شش و نیم عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. پاپ فرانسیس کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول را نسل کشی خواند. بیش از 200 نماینده مجلس ایران از وزارت خارجه خواستند که فکت چیده خود را از تفاهم لوزان منتشر کند. عربستان سعودی دعوت ایران برای توقف حملات به یمن را رد کرد. سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان امروز در جریان مراسم نیایشی به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه به دست سربازان عثمانی این کشتار را نسل کشی خواند. پاپ در مراسمی که در واتیکان برگزار میشد گفت یکی از فاجعه‌ای که بشریت در قرن گذشته شاهدان بود و به عنوان اولین نسل کشی در قرن 20 شناخته میشود بر سر ارامنه فرود آمد. به گزارش خبرگزاری فارس، 212 نماینده مجلس ایران امروز در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار انتشار فکت شیت یا برگه جزئیات تفاهم لوزان شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که مسئول جمع‌آوری امضاها جواد کریمی قدوسی نماینده است که پیش از این رسانه‌ها از درگیری لفظی او و محمد جواد ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی خبر داده بودند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی امروز با رد درخواست ایران برای توقف حملات هوایی ائتلاف به یمن گفت ایران نباید در این باره دخالتی کند. وزیر خارجه عربستان که در نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود لوران فابیوس در ریاض سخن می گفت افسود ایران مسئول یمن نیست و نمی تواند در مورد کمک ما به حکومت مشروع آن کشور درخواستی مطرح کند. وزیر خارجه فرانسه نیز در این نشست خبری گفت که برای اعلام حمایت سیاسی کشورش از حملات عربستان و متحدانش علیه شورشیان حوثی به ریاض رفته است. شبکه العالم تلویزیون عربی زبان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هکرهای وابسته به عربستان سعودی حساب‌های این شبکه را در توییتر و یوتیوب هک کردند. روز شنبه تصاویری از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بر روی صفحه توییتر العالم نقش بست و خبری در مورد کشته شدن عبدالملک حوثی رهبر شورشیان حوثی نیز در آن منتشر شد. العالم در بیانیه گفته است که خبرهایش در مورد حمله عربستان سعودی به یمن در هفته‌های اخیر موجب خشم گسترده سعودی ها از این شبکه شده است. آتش‌سوزی بزرگ در منطقه سیبری در جنوب روسیه تاکنون بیش از 100 ساختمان را ویران کرده است. به گفته مقام‌های محلی باد شدید دامنه این آتش را گسترده تر کرده و 16 منطقه پرجمعیت در 4 شهر از این آتش‌سوزی آسیب دیدند. آتش‌سوزی تاکنون 15 مجروح بر جای گذاشته که حال 2 تن از آنان وخیم گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها علت این حریق روشن کردن آتش در محلی ممنوع بوده است. در سالیان اخیر آتش سوزی در سیبری مشکلی بزرگ بوده است و تابستان هر سال هزاران هکتار بر اثر آتش سوزی در این منطقه از بین می رود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می کنم در اینجا شرمنده برنامه هفتگی .com باشید، کاری از همکارم مهدی احمدی که به آخرین رویدادهای جهان تکنولوژی می پردازد.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
بیش از 2 دهه از حضور اینترنت در ایران می‌گذره و پس از 20 سال برای کاربران ایرانی نام اینترنت با چند کلیدواژه اصلی همراهه: اینترنت ملی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای ارتباطی و شاید پیش از همه فیلترینگ یا فیلترنت. من مهدی احمدی هستم و در این برنامه از .com برای شما از تاریخ اینترنت در ایران میگم.
تکنولوژی‌های امروز.
قصه اینترنت در ایران از یک دستگاه تلفن، یک خط سیجاری، یک مرکز پژوهشی و البته دانشگاهی در وین آغاز می شود. چند جوان دانشگاهی 20 و چند ساله 24 سال پیش در مرکز تحقیقات فیزیک نظری یا بعدها پژوهشگاه دانش‌های بنیادین با یک خط تلفن از طریق یک خط استیجاری به دانشگاهی در وین وصل شدند تا نخستین کاربران اینترنت در ایران باشند. 2 تا 3 سال طول کشید تا ایران بتواند از طریق یک شرکت ایتالیایی اتصال ماهواره‌ای به اینترنت داشته باشد و در همین مدت زمان دیدگاهی که معتقد به عمومی کردن اینترنت بود بر دیدگاهی که معتقد بود اینترنت باید به عنوان امتیازی خاص برای مرکز تحقیقات فیزیک نظری حفظ شود، پیروز شد. ایران 26 سال پیش در سال 1368 ابتدا به شبکه بیتنت وصل شد، یک شبکه دانشگاهی که با مشارکت دانشگاه‌های آمریکا تقریباً کمتر از یک دهه پیش از آن ایجاد شده بود و البته اندکی پس از گسترش اینترنت برای همیشه جای خود را به شبکه جهانی اینترنت داد. سال 1370 اما شاید اولین نقطه برجسته در تاریخ اینترنت در ایران بود، سالی که گروهی از پژوهشگران جوان ایرانی در مرکز پژوهش‌های فیزیک نظری برای نخستین بار به اینترنت وصل شدند. عدد بعدی در تاریخ اینترنت ایران سال 72، سالی که با اتصال مراکز دانشگاهی ایران به اینترنت، کاربری اینترنت همگانی شد. اما دو سال بعد یعنی در سال 74 بود که شرکت ندارایانه وابسته به شهرداری تهران شروع به ارائه اینترنت از طریق خطوط تلفن ثابت بر بستر دایالاپ کرد. یک گزارش شرکت مخابرات ایران که متولی اصلی اینترنت در ایران بود نشون میده که 21 سال پیش در سال 73 شمار کاربران اینترنت در ایران از 250 نفر تجاوز نمی کرد، اما به فاصله 10 سال شمار کاربران دائم اینترنت در ایران 10 برابر شد و تعداد کاربران غیر دائم اون هم به 3.5 میلیون نفر رسید. و به این ترتیب دولت محمد خاتمی در حالی کشور رو به دولت محمود احمدی نژاد تحویل داد که انتظار می رفت شمار 6 میلیونی کاربران اینترنت تا پایان برنامه 5 ساله چهارم یعنی سال 88 به 15 میلیون نفر برسه. در این حال در سال 91 اعلام شد که آمار کاربران اینترنتی در ایران تا پایان 6 ماهه اول این سال به 45 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. البته بخش وسیعی از این آمار یعنی بیش از 27 میلیون نفر کسانی بودند که روی تلفن‌های همراه و از طریق اتصال GPRS به اینترنت وصل بودند و اگر دقیق‌تر بخوایم نگاه کنیم شاید 45 میلیون آمار اتصال به اینترنت در ایران بود و نه کاربری اون.
به .com گوش می‌کنید.
کاربران ایرانی در این حال در این سالها همواره با فیلترینگ دست به گریبان بودند و علاوه بر اینکه سالهاست محدودیت دسترسی برای بسیاری از شبکه‌های اطلاع‌رسانی مستقل یا غیر همسو با حکومت ایجاد شده، هر بار که ایران در آستانه یک رخداد سیاسی اجتماعی قابل توجه بوده، دسترسی کاربران به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به طرز قابل توجهی محدود شده. این محدودیت ها تا جایی پیش رفت که وقتی در دوره زمامداری محمود احمدی نژاد بحث اینترنت ملی شکل گرفت، بسیاری از کاربران ایرانی نگران اون بودند که هدف نهایی از این طرح ایجاد دیواری بین کاربران ایرانی و شبکه جهانی اینترنت و در نهایت دسترسی و تعامل کاربران ایرانی با شبکه جهانی اینترنت محدودتر میشه. در خرداد 1380 رهبر جمهوری اسلامی ابلاغیه سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را صادر کرد که سرفصل اون اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی بود. بعد از اون شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت و در مجموعه مصوباتی با عنوان مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای به موضوع فیلترینگ و نظارت بر شبکه‌های تأمین خدمات اینترنتی پرداخته شد. در سال 1381 اعمال فیلترینگ وارد مرحله جدیدی شد و کمیته 3 نفره شامل نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. این کمیته برای شروع لیست 111 هزار سایت ممنوعه رو به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی اعلام کرد. در آبان ماه سال 87 یک مقام مسئول در قوه قضاییه از فیلترینگ بیش از 5 میلیون سایت اینترنتی در کشور خبر داد و گرچه پس از اون هیچگاه آماری رسمی در مورد فیلترینگ اینترنت در ایران منتشر نشده، اما به نظر میرسه مجموع سیاست‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم برای پیگیری طرح اینترنت ملی در دست اجرا بود، همچنان حاکی از تلاش برای ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت. البته فیلترینگ در ایران طیف قابل توجهی از سایت‌های پورنوگرافی گرفته تا سایت‌های سیاسی رو در بر داشت، اما گاهی راهبردهایی که برای اعمال فیلترینگ در نظر گرفته می‌شد، حتی دسترسی پژوهشگران رو به برخی سایت‌های پژوهشی محدود می‌کرد. یکی از این راهبردها ایجاد محدودیت دسترسی بر اساس کلیدواژه بود که پیامدهای اون در بعضی مقاطع زمانی محدودیت دسترسی به صفحاتی بود که حتی کلمه عمومی مثل زن در اونها به چشم می‌خورد. در سال 88 مجلس ایران قانونی رو برای برخورد با جرایم رایانه‌ای به تصویب رسوند که پیامد اون تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت بود و با فعالیت این نهاد که زیر نظر دادستانی و با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مرتبط و چند نهاد فرهنگی مثل صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شده بود، حتی وبسایت اطلاع رسانی رئیس جمهور اسبق ایران محمد خاتمی هم در محاقه توقیع فرو رفت. در سال 1390 رهبر ایران گامی دیگه در زمینه سیاست‌گذاری و کنترل فضای مجازی برداشت و شورایی با عنوان شورای عالی فضای مجازی را تشکیل داد که علاوه بر رؤسای سه قوه و وزیران ارشاد، ارتباطات و علوم، چهره‌هایی مثل فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل کشور هم در اون عضویت داشتند. در این حال محدودیت‌های داخلی برای کاربران اینترنتی تنها رویکردی نبود که در این سالها کاربران ایرانی در فضای مجازی با اون مواجه بودند. در سوی دیگه بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده در شبکه جهانی اینترنت به واسطه تحریم‌های جهانی اعمال شده علیه ایران نوع دیگه‌ای از محدودیت‌ها رو برای کاربران ایرانی در نظر می‌گرفتند که به فیلترینگ معکوس مشهور بود. محدودیت‌هایی که به کاربران اجازه نمی‌داد از برخی از سرویس‌های خدمات دهنده‌ای مثل گوگل استفاده کنند یا هنگام راه‌اندازی ایمیل در یاهو ایران رو به عنوان کشور محل اقامت خودشون انتخاب کنند. ایران گرچه این روزها به دلیل محدودیت‌های فراوان اینترنتی و تعقیب فعالان اینترنتی و وب‌نویس‌ها در میان کشورهای دشمن اینترنت فهرست میشه، اما از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی رویکردی متفاوت به فعالیت‌های اینترنتی داشته. بسیاری از مقام‌های دولت جدید از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزارهای بی‌واسطه برای ارتباط با مردم استفاده می‌کنند و وزیر ارتباطات دولت جدید خدمات اینترنتی رو در شأن کاربران نمیدونه و قول به بهبود اون داره. در این حال هنوز کاربران ایرانی برای کاربری اینترنت مشکلات و دردسرهای زیادی دارن. سرعت اینترنت در ایران در میان 178 کشور هنوز جایگاهی بهتر از 164 نداره و اگرچه گسترش خدمات اینترنت بر روی تلفن‌های همراه و افزایش کاربری تلفن‌های هوشمند در ایران شمار شهروندان متصل به اینترنت رو در سال‌های اخیر به شکل تصاعدی افزایش داده، اما هنوز هم نشانه‌ای از اراده حکومت برای کاهش محدودیت‌های دسترسی به اینترنت دیده نمی‌شود. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.